صفات خوب و درستکاری در ذات و فطرت انسان وجود داره، ولی محیط و روابط بد ممکن انسان رو گمراه کنه. بهتره ما صفات امام حسین علیه السلام رو الگوی زندگی خود قرار بدیم. 0914 75 20.
راستی و درستی در زندگی و عهد و پیمان ها باعث رشد و ترقی انسانیت آدمیه که می‌فرمایند که اول اندیشه، سپس گفتار، کس ندیدم که گم شود از راه راست. واقعا اگر راستی و صداقت رو به کار ببریم در زندگی اصلا دوراهی هم برخورد نخواهیم کرد. التماس دعا دارم. خدا حافظ شما.
متشکرم از 0914 6826 که شنونده ما هستند و نوشتن خدا رحمت کنه پدر و مادرم رو که همیشه میگفتن درست و صادق باش، نازک میشی مثل تارمو اما هرگز نمیشکنی.
توجه کنیم که اول در محضر خدای مهربان و اهل بیت علیه السلام هستیم. تلاش کنیم الگوی خوبی در خانواده برای فرزندانمون باشیم، برای جامعه باشیم. الگوی خوب از چی سرچشمه میگیره؟ یعنی صداقت. مجالس امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم، اماکن متبرکه حسینیا در هر جا، ببینیم که امام حسین علیه السلام هدفش چی بود. به خاطر صداقتش بود که عزیزترین انسانهای کره زمین خدا معرفیش کرد و به خاطری که زیر بار ظلم نرفت، نپذیرفت ظلم را تا خدا عزیزش کرد. صداقت امامان را به ما معرفی کنند تا ما هم معرفی خوبی برای دیگران باشیم، راوی خوبی برای خانواده و جامعه باشیم. مشهد
اونها که راست حسین هستن بدونن خود هر شخص خودش به خودش نمره بده. اگر ما ضرر زیان هم به کسی نرسه، خب همه دوستمون دارن، هیچ کس از سمتمون فرار نمی کنه. فقط خوبه صداقت درست کار باشیم تا خدای مهربان و امام زمانمون از دست ما راضی باشه. درست سپاس خدا.
راستی زینت بود، آویز آن را در دلت، تا بجردد یک گلستان زامعه آن منزلت. هر کجا باشد صداقت باشد انزاتون بهشت، خنده ها بر رقص آید در درون محفلت.
اگر ما همه اهل خانواده، اهل جامعه همه راستو باشیم، هیچ کدام به هم دروغ نگیم و صادق باشیم و با هم هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد. پس همه با هم صادق باشیم و همه با هم راستگو باشیم. حتی اهل هر جامعه، اهل هر کشوری، اگر همه با هم راستگو باشن، دروغ نگن، او کشور گلگلستان میشه. همچنین اهل خانواده هم. تشکر از برنامه خودتان. از کرمانشاه خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از همه دوستانی که امروز هم با به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودن. دستشون درد نکنه. عزیزانی که زنگ زدن صداشون رو شنیدین، دوستانی که پیامکاشون به دست ما رسید، امیدوارم برنامه امروز به دلتون نشسته باشه. از همه شما التماس دعا داریم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. و اما برای آخر، هیچ انسان با صداقتی از راست و حسینی زیستن پشیمون نمیشه. صداقت دود نیست که به چشم بره، صداقت از جنس نوره. خداحافظ. Thank you. وقتتون بخیر عزیزان شنونده، ساعت 12:35 است و شما شنونده رادیو ایران هستید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. همینطور رادیو ایران رو میتونید روی موج ام ردیف 558 کیلوهرتز بشنوید. دوستان عزیزم، تلفن گویای رادیو ایران 2786309 در اختیار شماست. همینطور میتونید اگر نظری دارین راجع به برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه پیامک بزنید به سامانه پیامگیرمون 30900.
نشان است که بود عاشقان زمره ارباب امانت باشند. لاجرم چشم گوهربا همان است که بود. از سبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح بوی زلف تو همان مونس جان است که بود. طالب لعل و گوهر نیست وگر نه خورشید، همچنان در عمل معدن و کان است که بود. کشته همزه خود را به زیارت دریاب، زن که بیچاره همان دلنگران است که بود. رنگ خون دل ما را که نهان می‌داری همچنان در لب لعل تو عیان که بود. زلف هندوی تو گفتم که دگر ره نزنه، سالها رفت و بدان سیرت و سانست که بود. حافظا باز نما قصه خون آبه چشم که بر این چشمه همان آب روان است که بود.
خیلی ممنونم از شما شنونده های خوب و صمیمی و با وفایی که رادیوی خودتون رادیو ایران رو میشنوید. آرزوی من و همکارانم این هست که برنامه هایی که تقدیم حضور مهربان شما میشه مورد پسند قرار گرفته باشه. به نوعی آرزوی دیگرمون هم این هست که انشاءالله از کار و فعالیت روزانه خسته نباشید. شمایی که صبح از خونه بیرون زدید به قصد خدمت به جامعه و مهمتر از همه کسب روزی حلال برای خودتون و خانوادتون، خداوند انشاءالله بهترین ها رو براتون رقم بزنه و به حرمت این روزها و شبها که همچنان متبرکه به نام آقای امام حسین علیه السلام، هرچی آرزوی خوب دارین، هرچی درخواست دارین، انشاءالله به حرمت نام نامی آقای امام حسین خداوند عنایت کنه. دوستان عزیز، نزدیک میشیم به 12:40 ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فروخی خیلی خوشحالم که در سه‌شنبه دیگر و در ایران امروزی دیگر با شما همراه هستم. خیلی ممنون میشیم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. بله، خب در بخش پیشخوان برنامه ابتدا به موضوع و طرح پزشکی خانواده یا پزشک خانواده، برخی از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان این طرح رو طرح پزشکی خانواده مینامند و در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر احمد حسین فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فلاحی سلام و عرض ادب. بله، عذرخواهی میکنم، مهمان این بخش برنامه آقای دکتر محسن بارونی، سرپرست مرکز مدیریت شبکه بهداشت کشور هستم. آقای بارونی سلام و عرض ادب، ممنونم که با ایران امروز همراه هستید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت مجری توانمند صدا و سیما جناب آقای فروخی عزیز.
خیلی سپاسگزارم. بله بله بله، بفرمایید.
بله، خب خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین مردم عزیز ایران که در خدمتشون هستیم و صدای من رو میشنون. انشاءالله که سالم و تندرست باشن و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان دارم.
خیلی سپاسگزاریم که با ایران امروز همراه هستید. آقای دکتر، خب به نظر میاد که این طرح ابتدا فکر در سال 1381 مطرح شد و بعد حالا جلوتر اومد، از سال 1384 بالاخره به مرحله اجرایی شدن وارد شد، ولی در این سالها کارشناسان همچنان به هر حال مسائل رو در این باره مطرح میکنن. مثلا عنوان میکنن که این طرح ممکنه به سرنوشت طرحهای قبلی دچار بشه و حالا مخصوصا به خاطر کمبود بودجه و همچنین انتقاداتی که جامعه پزشکی نسبت به این طرح داره. یه توضیحاتی درباره این طرح بفرمایید و بعدم بریم به سراغ نقدهایی که بهش وارده.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، قبل از اینکه در خصوص پزشکی خانواده من توضیحاتی بدم، بایدی در خصوص تقویت نظام
بله.
شبکه صحبت.
بله، شبکه سلامت. بله،
در ابتدا مقام معظم رهبری، اینقدر موضوع مهم هستش که مقام معظم رهبری هم در این خصوص میگن باید شبکه بهداشت بازسازی و تقویت شود تا با هزینه کمتر سلامت مردم بیشتر تأمین شود. این
بله.
صحبتی که مقام معظم رهبری در واقع در صحبتشون مطرح کردن.
بله.
یکی از ابعاد تقویت شبکه بهداشت بحث پزشکی خانواده است. حتی مقام در واقع عالی ریاست جمهوری هم در این خصوص چندین بار فرمودن که دولت مصمم هست که مشکلات موجود در عرصه بهداشت و سلامت عمومی رو برطرف بکنه، که یکی از ابعاد این موضوع هم باز هم پزشکی خانواده و نظام ارجاع هستش.
بله.
ما در اسناد بالادستی در واقع طرحی به نام طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در حوزه بهداشت داریم که بسیار اهمیت داره، که این ابعاد متعددی در واقع این طرح داره. یکی از این ابعادش در واقع ارتقاء آگاهی به میزان سواد سلامت جامعه هست.
بله.
یکیش در واقع تقویت و بازسازی شبکه هستش، یکیشون توسعه نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع هستش و ارتقای نظام پیشگیری و کنترل بیماری های غیر عادی و در نهایت ارتقا و تقویت برنامه سلامت.
بله.
خانواده و مادر و کودک هستش. پس یکی از این ابعاد طرح عدالت و تعالی نظام سلامت توسعه نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع هستش که من هم در خدمتتون هستم، انشاءالله توضیح خواهم داد.
بله.
اما داستان چی هستش؟ ببینید، در سال 1388 برنامه پزشکی خانواده شهری ما روستایی در واقع داشتیم در سالهای گذشته که بالغ بر 30 میلیون نفر الان که خدمت شما هستیم، که جمعیت روستایی یا شهرهای زیری 20,000 نفر ما در صد کشور هست، پزشک خانواده دارن، یعنی مجری پزشک خانواده روستایی هستن. خب یعنی در واقع 30 میلیون نفر ما پزشک خانواده روستایی داریم. شهرهای فارس، یعنی استان فارس و مازندران هم که جمعیتی بالغ بر 4.5 میلیون نفر دارن، در واقع که مجموعاً 34.5 میلیون نفر در یعنی حدود 40% جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده دارن در حال حاضر. یعنی ما هیچ وقت نمیایم بررسی بکنیم که پزشک خانواده در روستا چه کار کرده. واقعا دوستان در شهرهای زیر 20,000 نفر خیلی خیلی موفق بودن. اما خب در دو شهر فارس، یعنی استان فارس و مازندران، در واقع خب چالش هایی داشتیم در خصوص نظام پرداخت و مسائل اینچنینی که در حال رفع هست. اما در خصوص این طرح جدیدی که به اسم سلامت خانواده هست، خیلی عجیب و غریب نیست. واقعا بعضی از دوستان میگن که این طرح بدون پزشک هست یا مثلا ابهامات اینچنینی مطرح میکنن. اصلا امکان این وجود نداره که ما طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع رو انجام بدیم بدون پزشک. پزشک در رأس و در عضو اصلی در واقع این برنامه هستش. و اینکه ما قطعا در ابتدای کار در وزارت بهداشت 59 شهرستان الان شروع کردیم و از اردیبهشت ما زیرساخت‌های الکترونیک نیاز داره و مسائل متعددی، بلوک‌بندی‌هایی از لحاظ الکترونیک نیاز داره و ارتباط بین در واقع این سامانه ها بسیار خوب سالهای گذشته هم خیلی موفق نبودن، اما الحمدلله به نتایج بسیار خوبی در واقع آیتی وزارت خونه انجام دادن که حتما باید در اشاره به اطلاع مردم ما برسونیم. زحمات زیادی کادر آیتی مون کشیدن که همین دا من جا داره که قدردانی بکنم ازشون. اتصال بین سطح 1 و سطح 2 و سطوح مختلف در حال انجام.
خب اجازه بدین من، خب دیشب که داشتم یک مطالعه میکردم روی نظرات پزشکان و حالا کارشناسان در این باره، یه دستبندی کردم از چالش هایی که درباره این طرح مطرح هستش. از جمله عدم توجیه جامعه پزشکان و مخالفت برخی ذینفعان با همین طرح. دوم، نبود پیوستهای فرهنگی و رسانه‌ای جهت آگاهسازی عمومی. سوم، عدم تأمین فوری نیازهای مالی نیروی انسانی و واقعی نبودن سرانه پزشکی عمومی در و مراقبت سلامت در این طرح. و چهارم، نبود بودجه کافی و در سوی مقابل اختصاص بودجه به حوزه‌های دیگر همچون شرکت‌های مادر تخصصی توسعه و تجهیز بیمارستانی کشور. و همچنین عدم تعریف فعالیت‌های گروه‌های جهادی در این طرح. و در کنار همه اینا، بی‌توجهی به هزینه‌های عملیاتی سازی این طرح در سال اول. اینا چالش‌هایی که مطرح می‌کنن، به ویژه بحث بودجه، به ویژه مخالفت برخی از پزشکان، به هر حال در نظر نگرفتن دستمزد کافی برای پزشکان. این به نظر میسه این 3-4 تا چالش‌های اصلی هستش که درباره طرح پزشکی خانواده مطرح میکنن. شما چه تمهیداتی اندیشیدین برای اینکه این چالش‌ها رو حل کنین و حالا به منتقدان پاسخ منطقی و قانع کننده ای بدین؟
بله، خواهش می‌کنم. اصلا خدمت شما، ما خب به این بودجه حوزه سلامت محدود هست، اما بر اساس در واقع مذاکراتی که و جلسات متعددی که با سازمان برنامه بودجه داشتیم، واقعا کارشناساشون انصافا نگاه سلامت دارن، الحمدلله پای کار هستن. ما مجموع برآوردی که برای کل کشور در واقع در این طرح برآوردی کردیم 46.5 همت نیاز هست که برای کشور اجرایی بشه.
بله.
خب برای این موضوع خب جلسات متعددی جهت تصویب این مبالغ خدمت دوستان برنامه‌بودجه معاون محترم توسعه وزارت بهداشت داشتیم که خدا رو شکر خیلی پیشرفت خوبی داشتیم. یه بخشی از این پول هم در واقع با توجه به شروع برنامه پزشکی خانواده در 59 شهرستان جهت زیرساخت‌ها تخصیص پیدا کرده و الان شروع کردیم در واقع انجام دادن. اما چند تا چالش وجود داره که ما بایستی حتما مطرح بکنیم.
بله.
مسئولین و سیاست‌گذارا واقعا تو این موضوع نگاه سلامت محوری خودشون رو ثابت بکنن. اولین موضوع پایداری این منابع مالی هست.
بله.
یعنی اینکه در واقع شما یک طرح،
یکی از مهمترینشه دیگه. بله
بله بله، مهمترین هستش. شما ببینید وقتی که در طرح پزشکی خانواده به نظام ارجاع که در ابتدای صحبتتون حالا بحث تفاوت بین پزشکی خانواده که بار تیمی داره، یعنی پزشک هست به علاوه دو مراقب سلامت به ازای 3000 نفر در طرح جدید در واقع تعریف شده، قطعا با در بلند مدت نظام تأمین مالی یا فاینانسینگ اون بایستی چی باشه؟ باید حتما پایدار باشه.
ببینید طرح تحول نظام سلامت دولت 11 هم خب دربارش خیلی حرفا گفته میشد و خیلی از خیلی بهش امیدوار بودم، ولی دقیقاً در وسط کار به خاطر همین مشکل بودجه به هر حال ناتمام ماند.
ما یکی از منابع مالی که مثلا الان هست بحث اون مالیات بر ارزش افزوده هستش که حالا 1% به حوزه بهداشت در واقع تخصیص میدن و یکی از مهمترین در واقع منابع تأمین مالی حوزه بهداشت الان همون بحث مالیات بر ارزش افزوده هستش. این خب یک منبع پایدار هستش. من میگم شبیه به این باید حتما حوزه سلامت مطمئن باشه با این زحماتی که در واقع دوستان در طراحی پزشک خانواده باید پایدار باشه که این نیاز داره که هم سازمان برنامه بودجه، هم مجلس محترم و دولت همه در واقع پای کار بیان و اینو
تضمین های مزدشون گرفتین در این باره؟
بله، ما برای شروع برنامه الحمدلله آقای دکتر نظفی خواه بسیار دیده مثبتی دارن الحمدلله که جدیدن در برنامه بودجه تشریف آوردن و ایشون در وزارت بهداشت سابقه کار دارن و بسیار نگاه خوبی دارن. الحمدلله یه مبلغ 180 میلیارد تومانی ما جهت زیر ساخت در حال در واقع گرفتن توزیع اون به شهرهایی که پایلوت هستن هستین که فکر میکنم امروز خدارش رو که این مبلغ توزیع شده در شهرستانی که پایلوت هستن، اما اون مبلغ کافی نیست. ما حداقل دو همت یعنی 2000 میلیارد تومان برآورد کردیم که برای سال اول در این 59 شهرستان بتونیم مقدمات تر رو فراهم بکنیم.
خیلی کوتاه بفرمایید چون وقتمون کمه، تو بحث اقناع‌سازی جامعه پزشکان چه کردید؟
بله، ما جلسات متعددی با انجمن پزشکان عمومی در ابتدا داشتیم، صحبت‌های متعددی با دوستان داشتیم، در کنار هم نشستیم با نمایندگان پزشکان عمومی با صنفشون صحبت کردیم و همه دوستان به اتفاق در واقع مطرح می‌کنن که راه نجات سلامت مردم واقعا پزشکی خانواده و نظام ارجاع هست، ولی خب یه سری اختلاف سریقای وجود داره در نحوه اجرای اون و بحث تأمین مالی و اون که پزشکان ما مبلغ دریافتیشون به چه شکل باشه، نمیدونم بحثای نظام پرداخت و پاییششون به چه نحوی انجام بشه که خدا رو شکر الحمدلله به نتایج خوبی رسیدیم. ما باید حواسمون باشه که پزشکانواده روستایی داریم، پزشکانواده شهری داریم، در واقع ایجاد میکنیم، یه در دو استان داریم، الان برنامه تحول شهری در فعل شهرهای بالای 20000 نفر داریم که ما در واقع نظام پرداختمون یکسان نباید باشه. هم پزشکانواده روستایی نمیدونم اگه کمتر از شهری بدیم در واقع خب همه پزشکانواده روستاییمون انتقال پیدا میکنن.
خیلی سپاس گزاریم.
ما بر اساس اون منابع محدودمون
خیلی نچیگیری کوتاه بفرمایید چون وقتمون رو پایین است. بله
خواهش میکنم. بله ما عرضم خدمت شما با توجه به منابع محدودی که داریم سعی کردیم انشاءالله نظام پرداخت رو خیلی خوب ببینیم و حداقل پزشکان رو مثلا در ساعتی که بسته‌های خدمتی برای ما بایستی ارائه بدن مبلغ قابل توجهی دیده شده و امیدواریم که انشاءالله با چون نظام پرداخت بر اساس عملکرد هست.
بله.
یه مقدارش فیکس هست، یه مقدار عملکردی و یه مقداری هم بر اساس پاداش هست که نگاه سلامت محوری پزشک بسیار بسیار
خیلی
مهم
هستش.
انشالله که انشالله بتونیم با کارهای متعدد کارشناسی که در وزارت بهداشت انجام میدیم و با مشورتی که با خود پزشکان که در واقع جز استیکهولدرهای اصلی این برنامه هستن در واقع به مدل نهایی برسیم و الحمدلله
خیلی سپاسگزارم.
انشالله بله. که خداوند کمک بکنه به
مسئولیت ممنون از شما متشکرم.
ممنون از محبت شما ممنونم.
من نتیجه گیریم از صحبت‌های دکتر بارونی هستش که تو بحث بودجه برای اجرایی شدن طرح پزشکی خانواده تمهیدات زیادی اندیشیده شده و انشاءالله این طرح در بحث بودجه با مشکلی مواجه نخواهد شد. گفته بود کردم با آقای دکتر بارونی سرپرست مرکز مدیریت شبکه بهداشت کشور. با ایران امروز همچنان همراه باشید. بله، رسیدیم به بخش اصلی برنامه، به پرونده اصلی برنامه ایران امروز، یعنی بحث مهاجرت نخبگان. در این باره اگر شما شنوندای عزیز نظری دارید، میتونید با شماره 225009 و 224886 تماس برقرار کنید، نظراتتون رو بفرمایید، ما حتما پخش میکنیم و همچنین میتونید به شماره 30900 هم پیامک بدین، ما نظرات و پیامک های شما رو حتما در برنامه میخونیم. در ادامه با ما همراه باشید. بله، درباره موضوع اصلی برنامه یعنی مهاجرت نخبگان در همین لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر سید علی حسینی، معاون توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری، معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه. قبلش من توضیح بدم که من دکترا ندارم و تا ارشد خوندم و دکتر به من نگید لطفا.
بله، حالا با توجه به اینکه
در خدمت شما هستم، امیدوارم که حالا موردی که بله. مطرح میشه برای شنوندگان و بینندگان مفید باشه. در خدمت.
خیلی سپاسگزاریم که این تذکر رو دارین. حالا به هر صورت چون خیلی ها توی بحث برای مطرح شدن و عنوانشون یه جورایی حساسیت دارن، ولی شما خیلی خوب یک جور فرهنگسازی کردین، خیلی سپاسگزاریم. خب آقای حسینی، یکی از موضوعاتی که الان مطرح هستش بحث آمار هست پیرامون موضوع مهاجرت نخبگان. به گفته قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، 37% از رتبه‌های برتر کنکور و المپیادها از کشور مهاجرت می‌کنند. این آمار رو شما تایید می‌کنید و آیا آمار دیگری شما دارین؟ چون تو این بحث فکر می‌کنم در مرحله اول بحث آمار خیلی مهم باشه.
خدمت شما هست که ببینید، بنده حالا مسئولیتی که دارم در معارفی فناوری ریاست جمهوری بخش بین الملل هست.
بله.
و در حقیقت مسئولیت یک برنامه رو دارم که حدود 8 ساله داره اجرا میشه و اون ارتباط و همکاری با متخصصان و فناوران ایرانی خارج از کشور.
بله.
روی موضوع آمار من خودم نمیتونم دقیق بگم این آمار اطلاعات رو، چون میدونید یه ضعفی که ما داریم اینه که خیلی آمار دقیق و مشخص
و این خیلی بده که ما آمار نداریم. الان شما
البته که ما حالا اتفاقا در قالب همین برنامه‌ای که حالا توضیح میدم خدمتتون از سال 94 یک رصدخانه در حقیقت مهاجرت
رصدخانه
ملی مهاجرت رو در حقیقت کمک کردیم برای ایجادش با کمک خود افرادی که خارج از کشور بودن و در حوزه مهاجرت کار کردن و خب اونها خیلی دقیق‌تر و بر اساس
بله در همین باره خوب اشاره کنم که دکتر بهرام صلواتی رئیس رصدخانه مهاجرت ایران عنوان کردن که سالانه به طور میانگین 65000 نفر مهاجرت میکنن. بله، حالا بفهم.
ما الان حالا بر اساس آماری که مثلا سازمان یونسکو استاتستیکس داره، آمار سازمان‌ها رو میده یا اداره مهاجرت کشور مختلف، خیلی دقیق میاد، مثلا میگه که چند تا حتی مثلا متولد اصفهان در ایالت بله. میشیگان ویزای اصفهان داره، مثلا دانشجویی داره. بر اساس این ما تو دنیا بین 50 تا 60 هزار دانشجوی ایرانی داریم الان
بله.
کشور که حالا توی امریکا فکر می‌کنم 11 هزار.
ببخشید اجازه بدید من سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر حسین فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای فلاحی سلام و عرض ادب، ممنونم که با ایران امروز همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم از سلام دارم خدمت شما و همه بزرگواران و عرض تسلیت ایام سوگواری اهل بیت اسمت و تعالی در خدمت هستم.
بله، اجازه بدیم برگردیم با آقای حسینی. آقای حسینی بفرمایید.
بله، عرض میکرم خدمتون که حالا توی دنیا بالاخره بحث موبایل استیودنت یا اینترنشنال استیودنت خب یه ترم خیلی مشخصیه. حالا بر اساس آمارهای بین المللی هم ما حدود عرض کردم بین 50 تا 60 هزار دانشجوی ایرانی داریم که خارج از کشورن. حالا مثلا توی امریکای شمالی که تعداد بیشتره تو خود امریکا، الان بر اساس آمار اداره مهاجرت امریکا که ویزه دانشجوی افغان میده حدود 12 هزار دانشجو ما داریم. و خب
در امریکا
بله اگه بخوام از لحاظ رتبه